ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 28 اردیبهشت 1392 و 18 ماه می سال 2013 را آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه کردند، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از جمشید زن.
با سلام. وزارت کشور تونس روز جمعه اعلام کرد برگزاری کنفرانس سلفی های آن کشور به دلیل خطری که برای نظم عمومی به وجود می آورد منع شده است. این کنفرانس قرار بود روز شنبه در شهر مذهبی قیروان و با شرکت هواداران گروه اسلامی انصارالشریعه برگزار شود. برگزار کنندگان این کنفرانس روز پنجشنبه گفتند که در صورت منع کنفرانس دولت مسئول پیامدهای خشونتبار آن خواهد بود. انصارالشریعه از قوی ترین و تندروترین گروه های اسلامگرای تونس به شمار می رود. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آمریکایی از ارسال موشک‌های پیشرفته ضد کشتی ساخته روسیه به سوریه خبر داده است. یکی از این مقامات که نخواسته نامش فاش شود، گفته است اخیراً موشک‌های زمین به هوای یاخوند به سوریه ارسال شده است. هفته گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری به مسکو خواهان توقف فروش و انتقال سلاح‌های روسی به حکومت بشار اسد شد. روز جمعه هم وزیر دادگستری اسرائیل ارسال اسلحه‌های روسی به سوریه را محکوم کرد و گفت این اقدام به حفظ ثبات در منطقه کمک نمی‌کند. روسیه تاکنون به این گزارش خبرگزاری رویترز واکنش نشان نداده، ولی پیش از این از ارسال سلاح و مهمات به سوریه دفاع کرده و گفته بود طبق قراردادهایی که با حکومت سوریه دارد و در چارچوب مقررات بین‌المللی به این کار ادامه خواهد داد. روز جمعه بر اثر انفجار یک مخزن سوخت قاچاق در دهکده‌ای در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه دست کم 10 نفر کشته و 10 مجروح شدند. به گفته مقامات محلی ترکیه، قاچاقچیان مخزن سوختی را که مخفیانه در زیرزمین ساختمان نیمه تمامی ساخته شده بود آتش زدند و بر اثر انفجار این مخزن چندین نفر کشته و زخمی شدند. مقامات پلیس این مخزن سوخت را کشف کرده و پیش از آتش سوزی در صدد بودند با ورود به این ساختمان قاچاقچیان را دستگیر کنند. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی کدخدایی گفت در بررسی صلاحیت‌ها شرایطی از قبیل ایرانیان اسب بودن، مدیر و مدبر بودن و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی مورد نظر خواهد بود و اضافه کرد افراد ناشناس احراز صلاحیت نخواهند شد. مجمع روحانیون مبارز با انتشار اطلاعیه حمایت خود را از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این تشکل مذهبی سیاسی اصلاح طلب در اطلاعیه خود گفت که تصمیم به حمایت از آقای هاشمی در جلسه فوق‌العاده‌اش به ریاست محمد خاتمی اتخاذ شده است. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری از اعمال فشار بر شورای نگهبان برای به گفته او تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و فضاسازی سیاسی و رسانه‌ای انتقاد کرد. آقای جوانفکر به نفع اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد از نامزدی انتخابات 24 خرداد انصراف داده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت کشور از حجم واردات نفت از ایران را به مقدار زیادی کاهش داده و با توجه به نیازهای انرژی آن کشور دولت در مورد کاهش بیشتر تصمیم خواهد گرفت. سال گذشته به دنبال تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا و تشدید تحریم‌های آمریکا، آنکارا خرید نفت از ایران را به شدت کاهش داد. به گزارش خبرگزاری رویترز در ماه گذشته میلادی میانگین واردات روزانه نفت از ایران 100 هزار بشکه بود، در حالی که سال گذشته ترکیه به طور متوسط روزانه 180 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد.
خبرها را از جمشید زند شنیدیم. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. را رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ترکیه ضمن دیدار در کاخ سفید درباره بحران سوریه و همچنین فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفتگو کردند. گزارش خواهید شنید در این باره. مجموعه ای از آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران. در نامه‌ای که خبرگزاری فارس از عزت‌الله انتظامی، بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران، منتشر کرده است، وی می‌گوید ظاهر شدنش در کنار اسفندیار رحیم مشایی در هنگام ثبت نام وی برای نامزدی ریاست جمهوری ناخواسته و بدون اطلاع او بوده است، اما شبکه ایران متعلق به دولت این نامه را تکذیب کرده است. گزارشی در این باره. تیم ملی کشتی آزاد ایران که برای بازی‌های دوستانه به نیویورک رفته بود و قرار بود با تیم اصلی آمریکا در لس‌آنجلس هم کشتی بگیرد، به ناگاه از سفر به لس‌آنجلس منصرف شد و به ایران بازگشت به دلایل ناروشن. گفتگویی درباره چرایی این رویداد. روز اصغر فرهادی در جشنواره سینمایی کن. گزارشی خواهید شنید از این شهر ساحلی فرانسه. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ضمن دیداری در کاخ سفید با شرکت در کنفرانس خبری مشترکی بر مواضع خود نسبت به بحران سوریه تاکید کردند. بیشتر می‌شنویم در این باره از همکارم نوشین سید حسینی.
در حالی که کشورهای مختلف در اقصی نقاط جهان از آمریکا و روسیه گرفته تا اردن و ترکیه سرگرم رایزنی یا میزبانی نشست‌های مربوط به برون رفت از بحران سوریه هستند، باراک اوباما و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه روز پنجشنبه در کاخ سفید با یکدیگر دیدار کردند. باراک اوباما در این نشست در ابتدای سخنانش در میان خبرنگاران به برخی زمینه‌های مشترک همکاری میان دو کشور از جمله جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای در ایران اشاره کرد.
امروز ما درباره زمینه‌های بسیاری از همکاری‌های مشترک کشورهایمان صحبت کردیم، از جمله درباره افغانستان که نیروهای نظامی هر دو کشور در کنار یکدیگر شجاعانه در آنجا مشغول انجام وظیفه هستند. در ضمن ما به عنوان اعضای گروه اقتصادی 20 در زمینه پیشرفت منافع مشترک گفتگو کردیم و درباره ایران هم بر سر اهمیت پیشگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای که به طور بالقوه موجب بروز رقابت تسلیحاتی در منطقه می شود توافق داریم.
در این کنفرانس خبری رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه باز هم بر مواضع قبلی خود نسبت به ادامه پشتیبانی از مخالفان حکومت سوریه تاکید کردند. در حالی که به گزارش سازمان ملل، ترکیه در همسایگی سوریه در حال حاضر میزبان بیش از 300 هزار پناهجوی سوری است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار برقراری حکومتی دموکراتیک در این کشور عربی شد.
Dışişleri Bakanım da dolaşmak suretiyle, ziyaret etmek suretiyle bu süreci daha nasıl...
من در حال دیدار از برخی کشورها هستم. وزیر خارجه هم به کشورهای دیگری سفر خواهد کرد تا درباره روش‌های پیشگیری سریع‌تر از مرگ انسان‌های بیشتر و همینطور کسب اطمینان از انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک در سوریه رایزنی کنیم. هدف ما کنار رفتن دیکتاتوری و برقراری دموکراسی به جای آن در سوریه است.
اونو başarmak için bu yolda gayretimizi sürdüreceğiz.
دیدار باراک اوباما و رجب طیب اردوغان در حالی صورت می‌گیرد که مسکو و واشنگتن اواسط اردیبهشت ماه بر سر تشکیل کنفرانسی بین‌المللی درباره سوریه و با شرکت نمایندگان دو طرف درگیر در آن کشور به توافق رسیدند. کنفرانسی که باراک اوباما در بخشی از سخنانش در روز پنجشنبه نسبت به نتیجه بخش بودن آن ابراز خوشبینی کرد.
I do think that the prospect of talks in Geneva
فکر می‌کنم که چشم‌انداز مذاکرات ژنو با شرکت روسیه و نمایندگان طرفین درگیر در سوریه برای انتقال قدرت سیاسی در آن کشور ممکن است به نتیجه برسد. هرچند همزمان ما به کمک‌هایمان به مخالفان حکومت سوریه و تلاش برای حل بحران انسانی موجود ادامه می‌دهیم.
با وجود اینکه روسیه خواستار حضور ایران در کنفرانس بین المللی مربوط به بحران سوریه شده، ولی هنوز اجماعی بر سر این مسئله صورت نگرفته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ خبرهای انتخابات ایرانی رویم. موضوع داغ خبرهای انتخاباتی هنوز تایید یا رد صلاحیت نامزدها و البته حمله های لفظی به اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی است. همکارمان رضا ولیزاده در برنامه تا انتخابات 92 که هر روز به خبرهای انتخاباتی می‌پردازند از خبرها و رویدادهای انتخاباتی روز جمعه می‌گوید.
تا انتخابات 92
هنوز رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بحث اصلی رسانه هاست. آیت الله یزدی عضو شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته است که یکی از بزرگان کشور در تماسی تلفنی از ایشان خواسته که در مورد تایید صلاحیت ها سخت گیری کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او همچنین در مورد کاندیداتوری زنان گفته است آنها مصداق کسانی هستند که به روستا راهشان نمی دهند و سراغ کت خدا را می گیرند. رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی هم یکی از موضوعهای داغ خبری روز جمعه بود. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری قطعی است و خبر داده که کمیسیون اصل 90 پرونده‌ای برای آقای مشایی تشکیل داده که به نحوه عمل کرده او در مناطق آزاد تجاری و جزیره کیش مربوط می شود. این پرونده در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است. اما اگر اسفندیار رحیم مشایی رد صلاحیت شود، آقای احمدی نژاد و حلقه حامیان او در دولت چه خواهند کرد؟ علی علیزاده، استاد فلسفه سیاسی در لندن می‌گوید:
احمدی نژاد هوشمندتر از اون چیزی که مخالفانش فکر کردن، ولی با این حال میشه گفتش که اون هم به خاطر رانت‌های بسیار زیادی که از قدرت گرفته همون مشکلی داره که بسیاری دیگه در اپوزیسیون دارن. در این 8 سال دست به سازماندهی مستقل از سازماندهی‌های موجود در حاکمیت نزد. تا همین در چند مرحله‌ای که بعد در قدرتش تست میشد مثل ورزشگاه آزادی یا همین بزرگداشت فردوسی دیدیم که توان بسیج سازماندهی شده از پایین رو نداره.
4 سایت خبری حامی اسفندیار رحیم مشایی به دستور کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ در ایران مسدود شدند. این سایت ها معیار نیوز، روشنایی، بهارنا و بهار آنلاین بودند. در جناح نزدیک به دولت یعنی جبهه پایداری، محمد باقر لنکرانی کاندیدای این جبهه در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر که پرسیده اگر آقای مشایی رد صلاحیت شود آیا حاضر است کاندیدای دولت شود، پاسخ منفی داده و گفته با جریانی که در حاشیه دولت است یک خط قرمز پررنگ دارد. به گزارش ایسنا علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری، هم از اعمال فشار بر شورای نگهبان برای به گفته او تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. مجمع روحانیون مبارز با انتشار اطلاعیه حمایت خود را از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. غلامعلی حداد عادل عضو ائتلاف 2+1 سن و شرایط فیزیکی آقای هاشمی رفسنجانی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مناسب ندانسته و گفته حمایت اصلاح طلبان از هاشمی تعجب برانگیز است، چرا که به گفته او آقای خاتمی با استفاده از انتقادات به هاشمی بود که توانست رأی جمع کند و رئیس جمهور شد، حالا چگونه از هاشمی حمایت می کند؟ موضع مخالف دیگر علیه آقای هاشمی از آن صادق محصولی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری است که گفت هاشمی رفسنجانی به عنوان عالی جناب سرخ پوش فتنه ساز انتخابات 92 می شود. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن درباره چشم‌اندازی که شرایط کنونی و اظهار نظرها درباره تایید یا رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی ترسیم می کند معتقد است
حاکمیت و آقای خامنه‌ای متوجه شدن که در مورد رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی با مشکل مواجه هستند. میشه مشخصا به دو مشکل اشاره کرد. یکی این که آقای هاشمی رفسنجانی تقریبا میشه گفت تنها بازمانده نزدیکان مهم آیت الله خمینی در انقلاب هست که در حکومت همچنان مونده و این در واقع ضربه مهمی خواهد بود حتی برای کسانی که در میان حامیان جمهوری اسلامی هستند. و نکته دوم این که رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی بخش زیادی از تمالی رو که در کشور برای شرکت در انتخابات شکل گرفته مورد تردید قرار میده و کفر رو به نفع کسانی که بیشتر روی تحریم انتخابات صحبت میکنن سنگین میکنه. بنابراین من فکر میکنم همونطور که در کیهان در میان دو سرمقاله آقای شریعت مدایی نوعی تغییر لحن رو میدیم، باید گفت که بسیاری از نزدیکان آقای خامنه‌ای پذیرفتن که ممکنه امکان رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی نباشه و مجبورن او رو در عرصه انتخابات حالا به هر شکل و یا بعد از اون مورد فشار و تخریب قرار بدن.
شورای نگهبان پایان اردیبهشت تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور اعلام می‌کند. اما مبنای رد یا تایید صلاحیت‌ها چه خواهد بود؟ در آخرین اظهار نظر آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران گفته است این نمی‌شود که رئیس جمهوری با بنز برود و بیاید و خانه آنچنانی داشته باشد. رئیس جمهوری باید تابع رهبر، قانونگرا، اهل مشورت و ساده زیست باشد. آقای جنتی گفته نامزدهایی که به دنبال اشرافیگری هستند قابل اعتماد نیستند و باید موضع خود را در مقابل آنچه او فتنه خوانده مشخص کنند. 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 24 خرداد یعنی کمتر از یک ماه دیگر برگزار می شود.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذارید؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت.
بذار واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی‌کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمی‌ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
و رویدادی خبرساز در ارتباط با حاشیه‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ایران. برخی از رسانه‌های ایران نامه‌ای از عزت الله انتظامی، بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران منتشر کردند که وی می‌گوید ظاهر شدنش در کنار محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی در هنگام ثبت نام او برای نامزدی ریاست جمهوری در وزارت کشور ناخواسته بوده و وی را به بهانه‌های دیگری به آنجا برده بودند. اما شبکه ایران متعلق به دولت این نامه را تکذیب کرده. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد می‌شنوید.
هفته پیش همزمان با ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، عکسی از عزت الله انتظامی، بازیگر مطرح سینما و تئاتر ایران، در کنار اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد خبرساز شد. این عکس که توسط برخی از رسانه‌های داخل ایران منتشر شد، در وزارت کشور گرفته شده بود و آنها را روی یک نیمکت نشان می‌داد. پس از انتشار این عکس بر روی خروجی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، برخی از افراد این هنرمند را مورد انتقاد قرار دادند که چرا وارد عرصه سیاست شده است. این افراد عزت الله انتظامی را به حمایتی آشکار از اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری متهم کردند و حالا عزت الله انتظامی در نامه‌ای درباره حضورش در وزارت کشور و ماجرای این عکس توضیح داده است. او در نامه‌ای سرگشاده حضورش در مراسم نامنویسی اسفندیار رحیم مشایی را برنامه ریزی دفتر ریاست جمهوری خوانده است. آقای انتظامی در این نامه نوشته که روز شنبه 21 اردیبهشت ماه حدود ساعت 3 بعد از ظهر از دفتر ریاست جمهوری به او اطلاع دادند که آماده باشد ماشین دنبالش خواهد آمد. به گفته آقای انتظامی ابتدا او را به کاخ ریاست جمهوری بردند و از آنجا با اسفندیار رحیم مشایی در دو خودروی جداگانه به وزارت کشور رفتند. آقای انتظامی در ادامه گفته که در وزارت کشور به دلیل ازدحام جمعیت راه رفتن با عصا برایش مشکل بوده و به همین علت بر روی یک نیمکت می نشیند که دقایقی بعد مشایی و احمدی نژاد به سمت او آمده و در دو طرف او می نشینند. عزت الله انتظامی می گوید دقیقاً در همین لحظه بوده که عکاس‌ها از آنها عکس می گیرند. آقای انتظامی از مدت ها پیش در صدد است بنیادی فرهنگی هنری به نام خود ثبت کند. او میگوید تا کنون چندین بار برای انجام این کار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی گفتگو کرده و به گفته خودش روز شنبه هم تصور میکرده که رفتنش به کاخ ریاست جمهوری در ارتباط با ثبت بنیاد فرهنگی هنریش بوده. از سوی دیگر شبکه ایران وابسته به مؤسسه ایران با انتشار آنچه که سند نامیده این مطلب را تکذیب کرده است. شبکه ایران میگوید توضیحات نقل شده از قول عزت الله انتظامی از یک ایمیل جعلی است که اقدام به داستان سرایی کرده و تنها چند جمله واقعی در آن وجود دارد.
گزارشی بود درباره نامه عزت الله انتظامی. در ادامه مجله نیمه شب چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم، بعد با گزارشی درباره بازگشت ناگهانی تیم کشتی ایران از آمریکا مجله نیمه شب رو پی میگیریم.
اصلا تو تاریخ سیاسی دنیا نمونه مثل قالیباف داریم که افتخار میکنه حکم تیر دانشجوها رو گرفته و با چماق از دوموتو مردم رو زده و حالا میخواد رئیس جمهور همین مردم بشه؟ آقای قالیباف خجالت بکش، انصراف بده، شما دشمن مردم هست. بعد زحمت به رفسنجانی که تو نماز جمعه با خانواده های دستگیر شده ها همدردی کرد.
وقتی خواستین برگه رأی رو بندازین داخل صندوق، فقط یک لحظه چهره زیبا و مظلوم ندا رو به یاد بیارین، بعد اگر خواستین بندازین توی صندوق.
هر کی که آقای احمدی نژاد ازش حمایت کنه مطمئنم ما بهش رأی میدیم و ازش با قاطعیت حمایت خواهیم کرد.
تا اون به تو ظلمی نشده نمیدونی که اون چیه، ولی ما تو دامن ظلم و ستم بزرگ شدیم. 33 سال با شلاق و زور بزرگ شد، 33 سال سکوت کردیم، هرچی گفتی چشم گفتیم، جنگ بر ما تحمیل شد، خرابی ویرانی. حالا که 8 سال دولت آقای خاتمی آمد، واقعا دنیا را دست به دست هم دادیم، گفتگوی تمدن‌ها همه اینا انجام شد. یا آقا آمد گفتن آقا نماینده صاحب زمانه، همونایی که الان میگفتن این آقا نماینده صاحب زمانه، همشون پس زدن. خب برادر من، شما که نتونستین 8 سال مملکت به نابودی کشوندین، حالا بذارید رقیب دیگه بیاد بالا، بذارید بیاد خدمت کنیم، ما رو از این بحران در بیاره.
من رأی نمیدم تا با رأی ندادن من یه احمدی نژاد دیگه بیاد سر کار و خون ندا و سهراب و همه شهدای سبز پایمال نشه و همینطور آقای موسوی و کروبی و همه زندانیان سیاسی آزاد بشن، به خاطر اینکه با رأی ندادن ما چند سال پیش همین اتفاق افتاد و ما مجدد از همون تجربه استفاده میکنیم و بازم رأی نمیدیم.
سپاسگزاریم از دوستانی که زحمت کشیدن و نظراتشون رو به وسیله رادیو فردا با دیگر شنوندگان در میان گذاشتند. تیم ملی کشتی آزاد ایران که برای برگزاری بازی‌های دوستانه‌ای به نیویورک رفته بود، به ناگاه از ادامه این بازی‌ها و سفر به لس آنجلس منصرف شد و به ایران بازگشت. روزنامه محلی دیلی نیوز چاپ لس آنجلس دلیل این بازگشت ناگهانی رو نامشخص عنوان کرده است و دلایلی که مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند با هم دیگه تفاوت داره. همکارمون محمد زرقامی در این باره با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش کشتی گفتگو کرده است. رستم‌پور در ابتدا از سه دلیل متفاوت مقام‌های رسمی در این باره گفته است.
واکنش‌های متناقضی از طرف ایران نسبت به این بازگشت ناگهانی و بی سابقه در ورزش صورت گرفته. ابتدا فدراسیون کشتی یک بیانیه‌ای صادر می‌کنه مبنی بر اینکه فدراسیون کشتی آمریکا مسئولیت این مسابقه رو نپذیرفته و ما برگشت، و بعد خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران که از پورت صحبت کردن و در نهایت کمیته المپیک ایران که مشخصاً گفته ادعی قرار بود بیان داخل سالن با 10,000 پرچم شیر و خورشید مسائل سیاسی به وجود بیارن و ما به همین خاطر تصمیم گرفتیم این مسابقه رو لغو کنیم.
از طرفی هم یکی از اعضای سابق هیئت رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا هم به خبرگزاری فارس گفته که این مسئله خنده‌داره که آمریکا نتونه امنیت مسابقه معمولی رو برقرار کنه.
ببینید اصولا آیا کسی این اجازه رو داره که ایجاد ناامنی بکنه در آمریکا یا در اروپا؟ اینها علت این مسئله‌ای که عنوان کردن اینه که توقع دارن مثل ورزشگاه‌های ایران جلوی هر کسی که دلشون خواست رو بگیرن، نذارن بیاد تو ورزشگاه، جیب تماشاگرها رو بگردن، پرچم‌ها رو از دستشون بگیرن. خب اگر فدراسیون کشتی آمریکا حتی بخواد هم نمیتونه چنین کاری رو انجام بده. بعد از انتخابات 88 هر کشوری که ایران، حتی ترکیه هم رفت مسابقه بده، تندترین شعارهای سیاسی علیه رهبر ایران، علیه نظام جمهوری اسلامی سر داده شد در ورزشگاه. اما تیما مسابقه رو تا به انتها ادامه دادن، مسابقه رو نیمه تمام نگذاشتن. چطور شد که این بار به یک بار چنین تصمیمی گرفته میشه؟
این بار چرا این مسئله مطرح میشه و آقای افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک انگشت خودش رو دقیقاً میذاره روی مسئله پرچم شیر و خورشید؟
اینجا ما در واقع اگرچه مسابقه ورزشی رو بردیم، اما قواعد بازی رو باختیم و در شرایط مسابقه دوم به مراتب جذاب‌تر هم بود. قرار بود تیم اصلی آمریکا مقابل ایران قرار بگیره. من به یاد نمیارم غیر از 1983 مسابقات جهانی کیف که اونجا هم مسابقات رو ایران نیمه تمام گذاشت و تیم رو برگردوند، اصلا سابقه نداشته که چنین اتفاقی رخ بده.
چه دلیلی امروز باعث میشه که اون هم یک مسابقه دوستانه اینگونه باش برخورد بشه؟
آقای زرقامی، روز قبل از مسابقه کنفرانس خبری در سازمان ملل برگزار میشه برای تیم‌ها و مسئولین تیم ایران از فرهنگ غنی ما صحبت میکنن، اما 24 ساعت بعد رفتاری رو بروز میدن که سنخیتی با فرهنگ ما نداره. و از همه اینا جالبتر اینه که برای 7 تا کشتیگیر 15 تا همراه رفته اونجا. غیر از این 15 تا همراه، خب مقامات ایرانی حاضر در سازمان ملل هم حضور دارن، تو سالن هم بودن، تو مسابقه کنار تشک نشسته بودن. اما باز تصمیم گیری برای بازگشت به ایران از تهران گرفته میشه، یعنی نه سرپرست، نه مدیر، نه مربی، اینا هیچ کدوم به حساب نمیان. فکر میکنم برای اولین بار بود که مخالفین نظام جمهوری اسلامی به این شکل رسمیت شناخته شدن، چون همیشه میگفتن که ما رفتیم، همه اومدن، خیلی از ما استقبال کردن و همه دوست دارن برگردن ایران، همه همراه ما بودن. ورزش ما باخت، کشتی ما باخت، تیمی که این مسافت طولانی رو طی کرده بود.
در روز اول این مسابقات هم رسانه‌های بین‌المللی که گزارش‌هایی رو تهیه کرده بودن خیلی تاکید می‌کردن روی اینکه سه تا کشوری که در دنیای سیاست متحد همدیگه نیستن، اما تو دنیای ورزش تونستن کنار همدیگه به یک اتحادی برسن.
اصلا فلسفه وجودی این مسابقه همین بود که کمیته بین‌المللی المپیک بدونه که کشتی جزء معدود ورزش‌هاییه که کشورهایی که با هم رابطه سیاسی پررنگی ندارن تو محیط ورزش کنار همن، پس باید در المپیک هم باشن. کار به اونجایی رسید که جان مک‌کین سناتور آمریکایی توییت پرسر و صدایی هم داشت مبنی بر این که این معجزه بزرگیه که من برای اولین بار با ایران و روسیه در یک مورد در کنار آمریکا به توافق رسیدم و اونم اینه که کشتی باید در المپیک حفظ بشه. اما با این بازگشت ناگهانی اصل قضیه زیر سوال رفت و کل این زحمات که فدراسیون جهانی کشتی هم داشت از این حمایت میکرد به نوعی برباد رفت.
نظرات مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش رو میشنیدید درباره بازگشت ناگهانی تیم کشتی ایران از آمریکا. و حالا گزارش محمد عبدی منتقد فیلم رو میشنویم از آنچه روز پنجشنبه در جشنواره سینمایی کن فرانسه گذشت.
امشب با کن 66م.
Mesdames et messieurs, notre décision de divorce est irrévocable.
امروز در واقع روز اصغر فرهادی بود. فیلم تازه او که در فرانسه ساخته شده با نام گذشته نمایش موفقی داشت برای اهالی مطبوعات و اصغر فرهادی به همراه بازیگران فیلمش، یعنی علی مصفا از ایران و برنیس بژو و طاهر رحیم از فرانسه، توی جلسه مطبوعاتی شرکت کردند. خوشبختانه جهان فرهادی با ساختن فیلم در فرانسه تغییری نکرده و او موفق میشه همون شخصیت‌ها و دغدغه‌های همیشگیش رو این بار در فرانسه پیاده کنه. شخصیت‌های درگیر کننده که در یک موقعیت بغرنج قرار گرفتن. مردی به نام احمد از ایران برای طلاق دادن همسرش به پاریس اومده و اونجا با حقایق تازه‌ای درباره روابط خانواده‌اش روبرو میشه. حقایقی که دائم زیر سوال میرن و شکل تازه‌ای پیدا می‌کنن. در واقع تم اصلی فیلم همون گونه‌گون بودن مفهوم حقیقته و اینکه هر کس بخشی از اون رو در اختیار داره و در صورت برقراری دیالوگ این بخش‌های حقیقت با هم قسمت میشن، اما در نهایت هم شکل کاملی به خود نمیگیرن. در گذشته شخصیت‌های فرهادی به مانند فیلم قبلیش، یعنی جدای نادر از سیمین، همه بی تقصیرن، اما در این حال همه مقصر هم هستن. یک موقعیت چالش برانگیز که تماشاگر رو به شدت با خودش درگیر می‌کنه. هرچند فیلم به نظر یه مقدار طولانی میرسه، اما با این حال به مانند فیلم‌های قبلی فرهادی پر از جزئیاتیه که تماشاگر لحظه به لحظه میتونه کشف بکنه و با اون پیش بره. اصغر فرهادی در جلسه مطبوعاتی هم شرکت کرد و درباره مفهوم سانسور گفت و اینکه او حالا در این سن و سال شکل گرفته و نمیتونه زندگی و تفکراتش رو عوض کنه و با فیلم ساختن در خارج از کشور چیزی در او عوض نشده. او از تاثیر ایبسن و پیشینه تئاتریش گفت و اینکه رابطه زوج کهنه‌ترین رابطه بشریه که همیشه میشه دربارش حرف زد. فرهادی به درستی اشاره کرد که با عوض شدن جغرافیا دنیای او عوض نمیشه. علی مصفا هم از تجربه کار با فرهادی گفت و اینکه کارگردان بودن خودش رو کاملا فراموش کرد و همینطور ارتباط دو گروه ایرانی و فرانسوی در طول مورد بحث علی مصفا قرار گرفت که ابتدا به نظر می رسید که مشکل ایجاد بکنه، اما بعد شکل گرفت و به نظر او نتیجه فوق العاده ای داد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیدیم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از جمشید زهر.
با سلام مجدد. وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک اسلامی الاف عراق را از لیست تحریم‌های مربوط به ایران خارج کرد. این بانک خصوصی عراق به دلیل همکاری با بانک توسعه صادرات ایران و کمک به نقل و انتقال میلیون‌ها دلار از دارایی‌های ایران از طرف آمریکا تحریم شده بود. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته می‌شود که همکاری این بانک با مقامات آمریکایی و مسدود نمودن فوری حساب‌های متعلق به جمهوری اسلامی از جمله دلایل خارج شدن آن از لیست تحریم‌ها هستند. رجب طیب اردوان نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت کشورش حجم واردات نفت از ایران را به مقدار زیادی کاهش داده و با توجه به نیازهای انرژی آن کشور دولت در مورد کاهش بیشتر تصمیم خواهد گرفت. سال گذشته به دنبال تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا و تشدید تحریم‌های آمریکا، آنکارا خرید نفت از ایران را به شدت کاهش داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در ماه گذشته میلادی میانگین واردات روزانه نفت از ایران 100 هزار بشکه بود، در حالی که سال گذشته ترکیه به طور متوسط روزانه 180 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد. ترکیه هنوز یکی از بزرگترین مشتریان نفت و گاز ایران است و بخش بزرگی از پول خرید نفت تا مدتی پیش از طریق فروش طلا به جمهوری اسلامی پرداخت می‌شد. وزارت بازرگانی پاکستان روز جمعه اعلام کرد این کشور با توجه به تحریم‌های غرب علیه ایران تصویب کرده است که در ازای واردات برق از آن کشور 100 هزار تن گندم به ایران صادر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد اشرف سخنگوی وزارت بازرگانی پاکستان گفته است ارزش این میزان گندم 53 میلیون دلار است که پاکستان باید در ازای تأمین برق نواحی مرزی خود توسط ایران به آن کشور پرداخت کند. ایران به خاطر برنامه اتمی خود تحت تحریم‌های غرب قرار دارد که با هدف بازداشتن تهران از ادامه این برنامه تصویب شده است. وزارت کشور تونس روز جمعه اعلام کرد برگزاری کنفرانس سلفی‌های آن کشور به دلیل خطری که برای نظم عمومی به وجود می‌آورد منع شده است. این کنفرانس قرار بود روز شنبه در شهر مذهبی قیروان و با شرکت هواداران گروه اسلامی انصارالشریعه برگزار شود. برگزار کنندگان این کنفرانس روز پنجشنبه گفتند که در صورت منع کنفرانس دولت مسئول پیامدهای خشونتبار آن خواهد بود. سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که شمار پناهندگان سوری در خارج از این کشور به 1,500,000 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دان مک‌نورتون گفت که این احتمال نیز وجود دارد که تعداد پناهندگان سوری به دلیل ثبت نام نشدن توسط گروه‌های امدادرسان بیش از این تعداد باشد. بر اساس این گزارش، شدت یافتن درگیری‌ها و دست به دست شدن شهرها و روستاها بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بشار اسد از نتایج افزایش تعداد پناهندگان است.
خبرها رو از جمشید زند شنیدید. میرسیم به برنامه جامعه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با همه شما دوستان خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه
بعد از ظهر جمعه و یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا، من فهیمه خضری هستم. سلام میکنم بهتون، عصر بخیر و خوش آمدید به مجله جامعه این هفته. در مجله جامعه این هفته هم به روال همیشه نگاهی میکنیم کوتاه به آخرین خبرهای اجتماعی و بعد البته مجله جامعه ما هم حال و هوای انتخاباتی به خودش میگیره با توجه به فضای انتخاباتی که جامعه ایرانی این روزها به مناسبت 11 دور از انتخابات ریاست جمهوری در ایران داره. اما پیش از اون اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین خبرها. رئیس انجمن چشم پزشکی ایران دیابت و فشار خون را از جمله عوامل تهدید کننده سلامت چشم دانسته و هشدار داده است که فشار خون بالا سبب انسداد رگ‌های داخل چشمی شده و می‌تواند سکته‌های چشمی را رقم بزند. حسن هاشمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است بیماری دیابت می‌تواند باعث نابینایی شود. بنابراین لازم است که مبتلایان به این بیماری مراجعه دوره‌ای به چشم پزشک را در برنامه‌های خود بگنجانند و مراقبت‌های پیشگیرانه را جدی بگیرند. به گفته او هر بیمار مبتلا به دیابتی که قند خونش تحت کنترل است باید هر 6 ماه یک بار به متخصص چشم مراجعه کند، زیرا عوارض چشمی ناشی از دیابت حتی در صورت تحت کنترل بودن قند هم ممکن است به سراغ فرد بیایند. رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی با اعلام کشف 350 کارت پایان خدمت جعلی در زمان اجرای طرح تعویض کارت‌های پایان خدمت و معافیت گفته است با تسهیلات جدید مشمولان می‌توانند تاریخ اعزام خودشان را خودشان تعیین کنند. آقای صدر السادات همچنین در نشستی خبری با خبرگزاری‌ها گفته است مشمولانی که منزل آنها در زلزله تخریب شده و دیگر قابل سکونت نیست می‌توانند از 3 ماه مرخصی استحقاقی استفاده کنند و در نزدیکترین یگانه خدمتی در محل سکونتشان به کار گرفته شوند. بیش از 60% زنان معتاد تحت پوشش بهزیستی نیستند. مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران گفته است بیش از 90% زنان معتاد بدون خانمان هستند که جمعیت کلی این زنان 9.5% معتادان کشور را تشکیل می دهد. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا جمعیت زنان معتاد کشور را 130,000 نفر اعلام کرده و گفته است با توجه به آیین‌نامه مصوب سال 91 سازمان بهزیستی نمی‌تواند مرکز بستری تأسیس کند و این موضوع به وزارت بهداشت واگذار شده و به همین خاطر نتوانسته این جمعیت بیشتری از زنان معتاد را تحت پوشش قرار دهیم. 11 دور از انتخابات ریاست جمهوری این روزها در فضای سیاسی ایران خبرساز است و مسائل تازه‌ای تولید کرده. مستقل از ابعاد سیاسی انتخاباتی با اهمیت انتخابات ریاست جمهوری، جامعه ایرانی هم وجود دارد که از انتخابات اثر می‌پذیرد. در مجله جامعه این هفته حسین قاضیان جامعه شناس مهمان ماست. با هم به گفتگو نشستیم تا نگاهی به آثار متقابل جامعه ایرانی بر انتخابات و انتخابات بر جامعه ایرانی بیاندازیم. آقای قاضیان، برگزاری انتخابات به عنوان یک اتفاق سیاسی بزرگ و گسترده که به حال سراسر کشور رو در بر میگیره و درگیر میکنه، چه آثار اجتماعی میتونه داشته باشه؟ به عبارت دیگه اغلب ما صحبت میکنیم از یک نوع افسردگی اجتماعی در ایران یا فقدان انسجام اجتماعی یا چسب اجتماعی یا همدلی. میخوام بدونم که آیا برگزاری انتخابات میتونه اثری روی این دست از مسائل اجتماعی در ایران داشته باشه؟
میدونید توی جامعه ما به دلیل اینکه ما با گسستگی‌های متعدد روبرو هستیم و پیکر جامعه در واقع چاک چاک شده، اثر انتخابات هم روی موضوعاتی مثل افسردگی، همبستگی و همدلی اجتماعی که شما داشت صحبت میکنید تأثیرش واقعا غیر مستقیمه، موقته و عمدتاً هم هیجانی عاطفی است و به همین دلیل هم گذراست و خصلت موقتی داره. ولی وقتی به ریشه ماجرا نگاه میکنیم میبینیم که خب یکی از این گسستگی‌هایی که ازش صحبت کردم اینه که ما احساس نمی‌کنیم داریم توی جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که به همه ما تعلق داره. به دست کم فکر می‌کنیم به یه عده بیشتر تعلق داره، به ما کمتر تعلق داره. این همون چیزیه که جامعه شناسا به لحاظ فنی اسمش رو می‌ذارن فقدان یا ضعف همبستگی اجتماعی یا انسجام اجتماعی. بنابراین ماها از همدیگه جدا هستیم.
خب در این بین یعنی شکل رابطه بین ملت و دولت هم در اثرگذاری انتخابات بر جامعه میتونه مؤثر باشه.
عامل دیگه‌ای که این ضعف انسجام اجتماعی رو تشدید کرده و خودش در واقع یکی از فقرات اون ضعف انسجام اجتماعی، شکاف ساختاری است که بین دولت و ملت وجود داره. دولت اینجا منظورم حکومت نه قوه مجریه. دولت از نظر بسیاری از مردم وقتی میخوان خطابش کنن با لفظ اینا مورد خطاب قرار میده، یعنی میگن اینا. این معنیش اینه که اونا یا اینا ما نیستیم و بنابراین از ما جدا هستن. در این حالت وقتی دولت امتداد ارگانیک جامعه به حساب نمیاد، رفت و اومدش هم دیگه با وجود اینکه توی زندگی مردم اثر مستقیم داره، ولی احساس نمیکنن که این میتونه خیلی چیزی رو تغییر بده، چون اونا نیستن که دارن چیزی رو تغییر میدن، چیزای تغییر میکنه.
یعنی آقای قاضی من از حرفای شما اینطور متوجه میشم که پس در یک جامعه فرضی با مشکلات کمتر نسبت به جامعه ایران معتقد هستید که انتخابات میتونه که شور و نشاط اجتماعی تولید بکنه؟
تا حد زیادی. یعنی اگر شما احساس کنید شما یه عده رو دارید میبرید اونجا که اینا یه تغییراتی به خواست شما انجام بدن و اون تغییراتی که قرار بشه در واقع مطلوب ها و خواسته های شماست و بنابراین شما احساس کنید تأثیری در عالم خارج و من جمله در کار دولت دارید، بنابراین به شما یک نوع نشاط و انرژی میده که شما دارید کاری در عالم میکنید. ولی اگر شما احساس کنید دارید کار بیهوده انجام میدید و دولت یا حکومت داره کار خودش رو میکنه و شما اثری در اونجا ندارید، شما احساس عاطل و باطل بودن میکنید. این درست مثل آدم افسرده است که تو زندگی احساس میکنه کاری ازش بر نمیاد، چیزی نمیتونه تغییر بده، همه چیز داره به سمت سراشیبی سقوط میکنه، همه چیز از سیاهی داره پر میشه، چون امیدی در افق پدیدار نیست. علاوه اجتماعی هم همین وضعیت میتونه برای جامعه پدید بیاد، ولی خب در جامعه هایی که این موقعیت وجود نداره، یعنی اون رابطه ارگانیک بین دولت و جامعه برقراره و اون شکاف وجود نداره و همطور انسجام اجتماعی قوی تر هست، این اتفاقات کمتر میفته و بنابراین زندگی سیاسی هم پرنشاط‌تره و انتخابات هم بخشی از اون زندگی سیاسی پرنشاط محسوب میشه.
این وضعیت از نظر شما حالا در میزان مشارکت شهروندان در انتخابات هم نقش داره؟ یعنی میتونه که انگیزه باشه برای شرکت کردن یا نکردن در انتخابات و در هر دو صورت چه عوارضی داره این شرکت کردن یا شرکت نکردن به لحاظ اجتماعی؟
شاید براتون جالب باشه بگم من در این دو سه هفته اخیر شاید تقریبا بگم نزدیک 200 تا مصاحبه با مردم کوچه و بازار رو خوندم در جاهای متفاوت و از طریق آدم‌های متفاوت. چیزی که در تقریبا بیشتر اینها مشترکه فقدان اعتماد به نفس سیاسی است برای تغییر اوضاع. یعنی این تصور وجود داره که قبلا تصمیمات گرفته شده و شرکت ما در انتخابات خیلی سرنوشت‌ساز و چاره‌ساز نیست. البته با همه اینها بیشترشون میگن در انتخابات شرکت میکنیم به دلایل متفاوت، ولی در این حال احساس هم نمیکنن که میتونن تغییری در اوضاع بدن. این فقدان اعتماد به نفس سیاسی از بعد روانشناسی اجتماعی خیلی اهمیت داره و میتونه برای جامعه عواقب بسیار خطرناکی داشته باشه، حتی برای دولت، برای اینکه اون زیر پوست جامعه داره اتفاقاتی میفته که با مشارکتشون توی انتخابات دولت ازش آگاه نمیشه و روزی که با خبر میشه دیگه دیره.
از سوی دیگر هم اگر بخوایم نگاه بکنیم به موضوع، آقای قاضیان، حکومت هست و ساختار قدرت. به نظرتون آیا مردم با شرکت کردن در انتخابات میتونن تأثیری روی ساختار قدرت بگذارند؟
رفتار دولت در انتخابات هم به این بی‌اعتمادی کمک کرده. این مردم احساس نمیکنن که اون رأی رو که میدن حتما خونده میشه و براشون قبلا یه عده رو انتخاب کردن. حتی کسانی که یه ذره به اصطلاح عمیق‌تر و توطئه اندیشانه تر فکر میکنن همه اینها یه بازی است که یه عده دیگه پشتش هستن، نه فقط این دولت، از بیرون خارجی ها، آمریکا، انگلیس، جهان برای آدما دارن تصمیم میگیرن، من جمله برای این دولت و یه کسانی بالاخره تو این صندوق در میان. این ماجرا باعث میشه که مردم احساس نکنن که میتونن توی انتخابات تأثیر بگذارن. اما یک چیز رو در اینجا میشه گفت و اون هم در واقع قیاسی است بین دولت و وکیل. شما نگاه بکنید میبینید که دولت در واقع در جوامع مدرن عبارت از وکیل مردم، چون مردم نمیتونن برای همه امورشون هر روزه حل کنن، یه در وکیل میکنن از جانب خودشون که پیداشون کمتره که اسمشون میشه دولت، به این حقوقی میدن که برن کارهای رو از جانب اونها بکنن، ولی اینا وکیلن برای اینکه اون خواسته های مردم رو انجام بدن، نه اینکه برن از قول خودشون یه کارایی بکنن، به خواست خودشون یه کارایی بکنن. اگر اونا در خواست ملت تغییری بدن، یعنی در امانت خیانت کردن، درست مثل وکیلی که قرار از منافع من موکل دفاع بکنه ولی بره برای خودش یه کاری بکنه که اصلا ربطی به خواسته های من نداشته باشه. اگر چنین اتفاقی بیفته یا من احساس کنم که اون وکیل اون کاری رو که من ازش خواستم نمیکنه، اون وقت اون وکیل از لحاظ اخلاقی در موقعیت ضعیف‌تری قرار میگیره، به این معنی که من اخلاقا حق دارم که اون رو برکنارش کنم. درسته که دولت ها ممکنه با قدرت خودشون در خیانت در امانت مردم ادامه بدن، ولی روزی میرسه که این حقانیتشون مورد سوال قرار میگیره و این حقانیت وقتی میتونه جنبه برتری اخلاقی بده به مردم که اونا اتفاقا شرکت کنن و به دولت نشون بدن که ما این چیزها رو میخواستیم و شما این چیزها رو برای ما به بار آوردید و بین این دوتا فرق داشت.
خیلی سپاسگزارم حسین قاضیان، جامعه شناس، مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا. در یک غروب جمعه دیگر با رادیو فردا، مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. تا هفته دیگر، جمعه دیگر، مجله دیگر، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای فرداست. رادیو فردا.
Rosebuds know to bloom in early May. This is hate knows love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. But I'll be loving you always.
Until the rainbow burns the stars out of the sky.
Always.
Until the ocean lovers and the mountains
high. It's gonna be always.
Until the day that it's our day time.
You know it's gonna be always.
Until the day that it's the day that I know.
Another day. As today I know I'm living for tomorrow. Can't leave me the past, but that I mustn't feel. Cause you're here.
Now I know deep in my mind the love of me I felt behind.
از کارگران درباره کارگران کارنامه
دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
دل داره دیگر حرفات میدونم، همش فریبه، همش دروغه.